نوای شیرین.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با زمزمه دعای عهد به لحظات پایانی مجموع برنامه های بخش سوم رسیدیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید که فقه آل محمد نام داره، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی. ساعت 5:30 صبح شما بخیر و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم حقی رضوان الله علیه در متن شرایع ضمن مسئله عقد نکاح 10 مسئله رو مطرح کردن که 8 مسئله از اون مسائل دهگانه بحث شد. مسئله نهم این است، فمود التاسعه، اذا عقد علم رأتن فدعا آخر زوجیتها لم یلتفت الى دعواه الا مع البینه. اگر کسی زنی که مانعی ندارد با او عقد زوجیت برقرار کند که ظاهرش این عقد صحیح است، بعد از تمامیت عقد زوجیت یک مردی ادعا کند که این زن همسر من است، فتوای مرحوم محقق این است که به این ادعا گوش نمیدن مگر اینکه شاهدی داشته باشد. اگر شاهدی نداشت به این ادعا گوش نمیدن. لم یلتفت الى دعواه الا مع البینه. التفات به دعوا یعنی یک مسئله است که محکمه پسند است. وقتی محکمه پسند شد یک طرفش باید شاهد اقامه کند، یک طرفش یمین. این که مرحوم محقق فرمود لم تسمع دعواه الا مع البینه یعنی یک دعوای محکمه پسند نیست، زیرا اگر دعوا محکمه پسند بود و نصاب رسمیت داشت، اگر مدعی بینه داشت که برابر بینه حکم میشه و اگر مدعی بیان نداشت منکر با سوگند یاد کند، 3-4 مرحله دور می زند. این که فرمود لم تسمع دعواهو یعنی اگر مدعی بیان نداشت پرونده مختوم است، در حالی که وقتی دعوایی به محکم آمد چندین بار دور می زند، مدعی باید بیان بیاورد. نشد منکر سوگند یاد می کند، نشد سوگند را بر میگرداند به مدعی، مدعی یمین مردوده را حلف میکند. نشد با نکول که مرحله 4 است قاضی نظر میدهد. این میشه پرونده قضایی. اگر مدعی بیان نداشت پرونده مختومه است، یعنی این دعوا محکمه پسند نیست. در قبال این مرحوم علامه تو تذکره به مانند آن فرمود این دعوا مسموع است. دعوای محکمه پسند و مسموع است که همه این مراحل 3-4 گانه را بپذیرد. مدعی باید بیانه قامه کند، نشد. منکر سوگند یاد میکنه، منکر از سوگند عبا داشت، این یمین رو برگ میگردوند به مدعی، به مدعی گفت شما که بیان ندارید سوگند یاد کنید. مدعی یمین مردوده را حلف کرد. اگر مدعی هم از سوگند حراس داشت، بیانه نداشت، ولی اون که باید سوگند یاد کند استنکاف میکند، نکول دارد از سوگند، قاضی برابر نکول حکم میکند یا نه. بنابراین در این مسئله نهم دو قول رسمی است، اجماعی در کار نیست. صورت مسئله مشخص شد، اولا اقوال رسمی مسئله مشخص است، ثانیا اجماعی در کار نیست. گرچه از مسالک مرحوم شهید برمی آید که حرف مرحوم محقق حرف اکثر فقها هاست، ولی بالاخره مستحضرید وقتی که گفتن اکثر در قبالش کثیر هست. این که بینید صاحب جواهر میگد اشهر این است بل المشهور، چون مشهور بالاتر از اشهر است. وقتی گفتن اشهر است یعنی قول مقابل مشهور است، اما وقتی گفتن این مشهور است یعنی قول مقابل شاذ است. این که ترقی میکنه صاحب جواهر، میگد اشهر این است بل المشهور، چون مشهور خیلی بالاتر از اشهر است، کثیر خیلی بالاتر از اکثر است. وقتی اکثر فقهایی رو میگن یعنی کثیر جور دیگه میگن، اما وقتی گفتن کثیر فقها اینجور میگن یعنی قلیل جور دیگه میگن. این که در مسالک آمده اکثر نظرشون این است، یعنی قول مقابل قول شاذ و نادر نیست. کثیری از فقها رضوان الله علیهم نظرشون این است که این دعوا محکم پسنده. پس بنابراین قول شاخص در مسئله قول محقق است در مسئله. البته قدما رضوان الله علیهم همین دو نظر داشتن. مرحوم محقق است در شرایع که فرمود این دعوا محکم پسند نیست. مقابل اون قول مرحوم علامه است در تذکره که فرمود این دعوا محکم پسند است. پس دعوای محکم پسند است که تحمل این سه چهار مرحله را داشته باشد. دعوای یک مرحله ای که اگر مدعی بیانه نداشت پرونده مخدوم بشود محکم پسند نیست. خب این معیاری دارد یا معیاری ندارد؟ چطور البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر اینجا نیست؟ چطور این زن که منکر است نبا سوگند یاد کند؟ طبق نظر مرحوم علامه در تذکره این زن با سوگند یاد کند. طبق نظر محقق در متن شرایع این زن لازم نیست سوگند یاد کند. معیار این که این دعوا محکم پسند است و محکم پسند نیست چیه؟ اون چه که مرحوم محقق رضوان الله علیه، اون چه که او را وادار کرده این فقیه بزرگوار را که بفرماید این دعوا محکم پسند نیست، برای اینکه دعوای محکم پسند است که اگر منکر اقرار کند بدهکار می شود، اگر انکار کند اون حق ثابت نمی شود. در اینجا این زن انکار دارد، چون اون مردی که میخواست با این زن ازدواج کند حرفش این بود که من همسر ندارم. با عقد صحیح ظاهری این مرد اون زن را به عقد خود درآورد. وقتی مرد دیگر پیدا شد گفت این زن همسر من است، اون مرد دیگر مدعی است به این زن منکر. چرا نصاب محکم پسند در این دعوا نیست؟ برای اینکه محکم دعوا رو میپسندد که اگر منکر اقرار کند یه اثری بر او بار باشد. اگر کسی مدعی مال است و دیگری منکر، اگر اون مدعی شاهد آورد که مال را مالک میشود و اگر این منکر اقرار کرد بازم مدعی مال را مالک می شود. انکاری که اگر به صورت اقرار در بیاید هیچ اثر ندارد، این دعوا محکم پسند نیست. در مقام ما این زن که منکر است، اگر اقرار کند، هیچ اثری بر این اقرار بار نیست. اقرار کند که من زن شما. خب قبلا تاریخ قبلی شما ادعا کردید، اون مرد عقد کرد، عقدم به حسب ظاهر شرعاً واقع شده بود، چی ثابت میکند؟ اون عقدی که قبلا واقع شده ظاهرش اینه که واجد ارکان صحت است و صحیح است، این اقرار شما چی رو ثابت میکند؟ اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، نه اقرار العقلا علی غیرهم نافذ. این دارد علیه شوهر اقرار میکند، این چه اثری دارد این اقرار؟ اقرار در جایی است که انسان علیه خودش اعتراف بکند. در حقیقت اقرار او به ادعا برمیگردد، یعنی این شوهر دیگه حقی نسبت من ندارد، یه ادعاست. اونهایی که مثل مرحوم علامه گفتن الیمین و علام من انکر، به همین تمسک کردن، ولی فقهای بعدی میگن شما انکار رو معنا کنید. انکارو ما هوه؟ انکار یعنی اقرار نکردن به چیزی که اگر اقرار بکند حق ثابت میشود. اینجا اقرار و انکار هر دو یکسان است، این بدهکار نیست، این مسئله مالی نیست. اگر اقرار بکند علیه شوهر خود حکمی را میخواد ثابت کند. اقرار علی انفسهم نافذ است، نه علی انفس دیگران. جایی که اقرار هیچ اثر ندارد، اون انکار بی اثر است. وقتی انکار بی اثر شد، الیمین و علا منکر بی اثر است. این دعوایی است که محکم پسند نیست. بنابراین اگر این زن انکار نکند، اقرار بکند، چی ثابت میکند؟ ثابت میکند که همسر این مرد مدعی است، در حالی که قبلا عقد شده با عقد صحیح نسبت به زوج فعلی خود، این اقرار دارد نسبت به شوهر خود. در حقیقت این دعواست، این ظاهرش اقرار است، باطنش ادعاست. این شخصی که الان به عنوان شوهر من است حق نسبت من ندارد. بنابراین انکاری در برابر ادعا قرار می‌گیرد، منکری باید سوگند یاد کند که اگر اقرار کند حقی ثابت می‌شود. اینجا اگر اقرار بکند بی اثر است، حالا برفرض اقرار کرد، چه اثری ثابت می شود؟ این اثاره نظر مرحوم محقق و عده از فقهای بزرگ رضوان الله علیهم که فرمان که این دعوا محکم پسند نیست. این که فرمودن لم تسمع الا مع البینه، یعنی این کسی ادعا دارد باید بینه بیارد، اگه بینه نیاورد که رها می شود. اما مرحوم علامه در تذکره به هم فکرانشون که میگن این دعوا محکم پسند است، برای این است که میفرمان این زن اگر اقرار بکند باید مهر المصر را به این مردی که ادعا میکند بپردازد. چرا؟ برای که برابر اقرار همسر اوست و چون آمده همسر دیگر انتخاب کرده، حق بهره‌وری اون مرد را از این زن سلب کرده و چون مهر در مقابل بز است و این بز را که حق انتفاعش مال این مدعی است سلب کرده، باید مهر المثل بپردازد. درست است که تجارت نیست، ولی سبقه تجارت درش هست. این مالی که میپردازن اکل مال به باطل نیست، این مال در برابر چیزیست بالاخره. این مالی را که میپردازن، این مال یا در برابر کار است یا در برابر عین. انسان پولی را که به کسی میدهد یا هبه میکند، اینجا که هبه نیست، یا در مقابل عین است یا در مقابل منفعت. اگر در مقابل عین باشد که میشه بی، اگر در مقابل منفعت باشد که میشه اجاره. منفعتی که زن به مرد ارائه میکند خدمت منزل نیست، شستشوی لباس نیست، تهیه غذا نیست، این هیچ کدوم از اینها بر زن واجب نیست، تنها تمکین بر زن لازم است. از این جهت مرحوم علامه فرمود به این که این بهره‌ای که مرد از زن میبرد در مقابل بز است، و این زن که اقرار دارد که قبلا همسر اون مرد مدعی بوده است، این حق تمکین را، حق بهره برداری این مرد را تفویت کرده است. چون حق بهره برداری این مرد را تفویت کرده است و دارد تفویت میکند، باید مهر البس بپردازد. عده ای که رو فرمایش مرحوم علامه نقد کردن گفتن این که بز که قابل معامله و داد ستد امثال زالک نیست. ایشون هم قبول دارن که از سنخ داد و ستد معامله یعنی خرید و فروش نیست، و اما تعبیرات مستأجرات، تعبیرات اجورهنه و مانند اون و بررسی پیکره اصلی نکاح نشون میدهد که این مرد این مالی که میدهد در قبال چی میدهد؟ هیچ، یعنی هیچ. هیچ کاری در منزل بر زن واجب نیست. زن به مرد چی میدهد که در مقابلش این مهر میگیرد؟ یه حق بهره برداری به تمکین بز مطرح است تا مهر در برابر باشد دیگر. نظر مرحوم علامه این است که این دعوا محکمه پسنده. یه وقت است که اقرار صریح است در مسائل مالی، مثل این که درباره مالی کسی ادعا کند، مدعی است بیان ندارد و این شخص اقرار کرد، خب مال را باید بپردازد به مدعی. اینها نظر مرحوم علامه را تقویت کردند. اون بزرگوارها نظر مرحوم محقق را تقویت کردند. پس بنابراین اگر در یک متن فقهی گفتن این دعوا مسموع نیست، یعنی نصاب محکمه پسندی را ندارد. دعوایی محکمه پسند است که روی ادعای او اثر فقهی باشد، روی انکار او اثر فقهی باشد تا محکمه پسند باشد. انکاری اثر دارد که اگر به اقرار تبدیل بشود اثر خاص خودش خواهد داشت، اما اون انکاری که اگر به اقرار تبدیل بشود هیچ اثر ندارد، این دعوا محکم فساد نیست. پس اینی که مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن لم تسمع دعواه الا مع البینه، یعنی دعوای محکم پسند نیست تا همه بخشای سه چهارگانه او اجرا بشود. یمین بر منکر باشد، یمین مردوده بر مدعی باشد، اگر نه اون سوگند یاد کرد نه این سوگند یاد کرد، قاضی بتواند برابر نکول منکر حکم کند، این محکم پسند نیست. خب پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، ترسیم ادله طرفین مشخص شد. ببینیم اصولی در کار است، قواعدی در کار است، نصوص خاصه‌ای در کار است. یه اصولی در کار باشد که به اون اصل مراجعه کنیم، یا قواعد عامه‌ای باشد که به اون مراجعه کنیم، اینا ادعا نکردن و در دست دست نیست. میموند نصوص خاصه‌ای که در مسئله است. اگر ما یه نص خاصی داشتیم که سندن تام بود، صدورش تام بود، جهت صدورش تام بود و دلالتش تام بود، برابر اون فتوا میدیم، و اگر نبود باید ببینیم به این که حق با محقق است یا حق با علامه. روایاتی که در این باب وارد شده، مرحوم صاحب وسال اونها رو در جلد 20 صفحه 299 و 300 نقل کردن. وسائل جلد 20 صفحه 299 باب 23، که این باب 23 سه تا روایت دارد و اون قسمت صریحش روایت 3 است که حالا اون رو بعد میخونیم. از همین روایت اول که شروع کنید زمینه بحث رو در دست می‌دهد. روایت اول نقلی است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالعزیز ابن المهتدی قال سألت الرضا علیه السلام قلت جعلت فداک ان اخی مات و تزوجت امرأته، برادرم مرد و همسر او ازدواج کرد، فجاء عمی فدعا انه کان تزوجها سرن، عموی من آمد گفت بعد از مرگ برادرزاده من سرن مخفیانه با این خانم ازدواج کردم، الان این خانم علنا شوهر دیگر گرفته. فدعا عمی فجاء عمی فدعا انه کان تزوجها سرن فسألتها عن ذلك فانکرت اشد در انکار. من از خانم برادرم که متوفا سوال کردم آیا عموی من با تو ازدواج کرد یا نه، این شدیداً انکار کرد و قالت ما کان بینی و بینه شیء قط، ما هیچ رابطی با هم نداشتیم. فقال یلزمک اقرارها و یلزمه انکارها، فرمود تو اگر اقرار کردی باید برابر اقرارت عمل کنیم و او اگر انکار کرد برابر انکارش باید عمل بکند. حالا این خیلی با متن روایت ما تناسب شدید متنی و صریح ندارد، این برای اینکه ذهن روشن بشه این روایت خوندیم تا برسیم به روایتی که مرتبط مسئله ماست. اون روایت سوم است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن صفار عن احمد ابن محمد عن علی ابن احمد عن یونس قال سألته، این مزمر است، گذشته از ازمار بعضی افراد در سندن که توثیق نشدن، لذا هم گرفتار ضعف است هم گرفتار ازمار. اگر قاعده را اول با خوب درست ترسیم کرده باشیم به نفع محقق ترسیم شده باشد این روایت میشه مخالف قاعده. عن علی ابن احمد عن یونس قال سألت عن رجل تزوج امرأة فی بلد من البلدان، این مزمر است، من سوال کردم مردی است که در یکی از شهرها زنی رو به عقد خود درآورد. عن رجل تزوج امرأة فی بلد من البلدان فسألها لک زوجون فقالت لا، این که فرمود رجل تزوج امرأة یعنی اراد ان یتزوج، یک کسی خواست با یه زنی ازدواج کند، از او سوال کرد شما همسری دارید یا نه، این زن گفت نه من همسر ندارم. فسألها لک زوجون فقالت لا، همسر ندارم، چون این ادعا مسموع دیگه، اگر زنی از او بپرسن همسر داری یا نه بگوید نه، حجت تمامه دیگه، این میتونه با ازدواج بکنه. چون این زن گفت من همسر ندارم فتزوجها، این مرد در اون شهر با این زن ازدواج کرد. ثم ان رجلا اتاه فقال هی امرأتی، بعدن یه مردی پیدا شد گفت این زن همسر من است. فانکرت المرأتو ذالک، این زن انکار کرد گفت من همسر او نیستم. ما یلزم الزوج، از حضرت بنابراین که مزمر ضمیرش به حضرت برگردد سلام الله علیه سوال کردن وظیفه مرد چیه؟ آیا نکاحش صحیح هست؟ صحیح نیست؟ به ادعای اون مرد گوش بده یا به انکار این زن گوش بده؟ فقال هي امرأته الا ان یقیم البینه، فرمود این زن اوست مگر اینکه مدعی بینه قامه کنه، یعنی این دعوا محکمه پسند نیست. دیگه نفرمود این زن سوگند یاد بکند، این دعوا واجد نصاب محکمه ای نیست، وگرنه نمی شود یک طرف گفت اگر مدعی بیانه دارد که به بیانه عمل می شود، وگرنه هیچ. خب وگرنه هیچ با که الیمین و علی من انکر، چرا بقیه هیچ؟ منکر با سوگند یاد کند. معلوم می شود که دعوایی نیست که واجد شرایط محکمه پسندی باشد. اگر مدعی بیانه آورد که بیانه او متبع، نیاورد که محکمه تعطیل. فتوای مرحوم محقق در مسئله نهم مطابق با همین روایت یونس است. اونا مشکلی که دارن گفتن این مزمره است، سند ضعیف است و مانند آن. اگر چونچه ما توانستیم اون قاعده فقهی را سامان ببخشیم یک، و اصحاب هم طبق این بیان اکثری که مرحوم شهید در مسالک دارن عمل کرده باشند، دو، این روایت احیا می شود. سه، این حصلی که در روایت هست که فرمود هیم رعته الا ان یقیم البینه، دیگه نگفت این زن سوگند یاد کند، این همون متن محقق در میاد که فرمود لا تسمع دعوا الا ما البینه. این فتوای محقق در متن شرایط و مسئله نهم برابر با روایت یونس است. بعض قواعد هم اینو تأیید میکند. مرحوم علامه که میفرماید حالا اگر او بیانه نداشت باید سوگند یاد کند، یعنی به این روایت عمل نکرده هیچ و سامان بخشیده اون مطلب را که این دعوا محکمه پسند است، دو، برابر قواعد عامه عمل کرده، سه، وگر نص خاصی ما در این مسئله نداریم که زن با سوگند یاد کند، برابر اون قواعد عامه است. محقق فرماید که این نص خاص جلو اون قواعد عامه رو میگیرد و قواعد عامه در جاییست که اگر منکر این کار نکند و اقرار بکند چی رو ثابت بکند؟ مثل کسی مالی رو فروخته به زید، بعد امر آمده گفته این مال مال منه، این اگر اقرار بکند خب بدهکار دیگه، اگر این موجود این نشد بدلش. این که گفتن علل ید ما اخذت حتی تو حدیر است، بر همین جا گذاشتن دیگه، اگر این دارد نشد بدلش. مثلیست مثل، قیمیست قیمه، بدل معاوضه که نیست، بدل معاوضه برام سمن و مسمنه. و اون راهی که مرحوم علامه رضوان الله علیه پیمودن که محرول مثل بدهگار است، اگر ما این رو توانستیم مطابق با قواعد اصلی قرار بدیم، یک، نشد با بعضی از نصوص هماهنگ باشد، دو، این دعوا میشه محکمه پسند، اون وقت این یه قیدی رو همین دعوا میزند، البته قابل تقیید هست، قابل تخصیص هست. اینکه فرمود لا تسمع الا ما البینه هی امرأته الا ان یقیم البینه، این میتوانه یه قیدی داشته باشد، الا ان یقیم البینه او مع یمین المنکر، این عهدتون داشته باشد. والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی، خدایا از تو ایمانی میخواهم که دلم با آن همراه شود. خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم. صبح پنج شنبتون بخیر باشه. امیدوارم فرصت داشته باشید و برنامه های ما رو در این نوبت از برنامه های رادیو معارف تا ساعت 14 بشنوید، انشاءالله که بپسندید و مورد استفاده همه شما عزیزان هم قرار بگیره. پنجشنبه است 30 مرداد